دهه فرخنده فجر رو یک بار دیگر به شما تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم و امیدواریم همه ما در خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران کوشا باشیم. منشور تلاش عنوان برنامه بعدی ماست که به عملکردهای بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در آغاز دهه پنجم انقلاب و برنامه ریزی های آینده می پردازه.
گذر از تمام این سالها در اوج افتخار قدرتمندتر از همیشه ایستاده‌ایم برای داشتن ایرانی آباد، برای داشتن ایرانی پر افتخار، برای داشتن ایرانی سربلند.
نوانم من، نوان منم من، ذره خاک وطنم من، ذره خاک وطنم من. ایران خاک در ایران، ایران قرش شیران، ایران همیشه
جاویدان. جمهوری اسلامی ایران
به عزت الهی عزیزه،
به عکس اونچه که بعضی میخوان بانمود کنن که آقا ما آبرومون در دنیا رفت، ما در دنیا کوچک شدیم، نخه. جمهوری اسلامی به فضل الهی، به حول و قوه الهی، به عزت الهی عزیزه.
منشور تلاش.
نام جاویده وطن، صبح امیده وطن، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. وطن ای هستی من، شور و سرمستی من، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. بشنو سوز سخنم که نواگر این چمنم، همه ی
به نام خداوند بخشنده همیشه مهربان. خانم ها و آقایان سلام، روز شما بخیر. اینجا رادیو گفتگو، برنامه منشور تلاش. من محسن احمدی فرد حضور شما شنوندگان گرامی رو در برنامه امروز خوش آمد میگم. در این برنامه با حضور همکاران و دوستان رسانه‌ای تصمیم داریم با هم دیگه به مناسبت 41مین سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی کشورمون و آغاز دهه پنجم اون به عملکرد سازمان‌ها و مؤسسات فعال در حوزه‌های مختلف اقتصادی، علمی، اجتماعی، فرهنگی، هنری و دیگر عرصه‌های مهم کشورمون بپردازیم و بدونیم حکایت آنچه را که تا اکنون انجام شده و آگاهی پیدا بکنیم از برنامه‌ریزی‌های اونها برای آینده، آنچه که برای مردم انجام شده می‌شود و خواهد شد. و در این برنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ایران و مهمانان ویژه ما آقای مهندس جواد حقشناس، معاون امور مسکن شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ایران، و آقای مهندس محمد رضا شاملو، معاون عمرانی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشورمون و قائم مقام ریاست بنیاد در امور مجلس شورای اسلامی. در برنامه امروز جناب آقای مجید انتظاری، خبرنگار حوزه مسکن ایسنا، و آقای برهان محمودی، خبرنگار خبرگزاری ایناس، هم برنامه همراهی میکنند. جناب آقای مهندس حقشناس سلام، وقتتون بخیر. خدا قوت، خیلی خوش آمدید به برنامه منشور تلاش.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب در خدمت میهمانان گرامی، به ویژه شنوندگان عزیز. من هم به صحنه خودم پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی رو در ایام دهه خش تبریک عرض میکنم خدمت شنوندگان گرامی و از آنکه یاد و خاطره شهدا رو گرامی میدارم در خدمت شما هستم.
ممنون از همراهیتون و سلام و خیر مقدم شما. بنابراین ما دوست مقدم دیگر شاملو هم داده میم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت جناب علی و همراهانتون سلام عرض میکنم و همچنین خدمت شنوندگان عزیز برنامه عرض سلام دارم و ایام الله ذی‌الحجه خدمت همه هممیهنان عزیز تبریک و تهنیت عرض میکنم.
خوشحالیم و لطف افتخارمون هست که برای لحظاتی همراه باشیم با شما و یک نگاه کلی و نیمانی رو داشته باشیم به عمل کرد بدون بود مسکن انقلاب اسلامی ایران در 40 سالی همه انقلاب و برنامه هایی که برای گام دوم انقلاب پیشروی این بنیاد قرار داره. آقای حسنوف اگر موافق باشید گفتگو امروز رو با حضرت عالی آغاز بکنیم. چه اتفاقاتی رو بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ایران در 4 دهه ابتدای انقلاب رقم زده و چه کارنامه‌ای رو میتونیم ما از زبان شما شنونده باشیم برای عملکرد به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ایران؟
مجددا عرض تشکر دارم از این که از کان در خدمت رو هستیم. خوشحالیم برای این که اصلا که روشند و مختلف در جریان کلی به مسکن فعالیت های به مورد مسکن برای بگن به سیزن نیستیم که بنیاد مسکن در کلی فرمان حضرت اونو رحمت الله علیه در مورد مرفکان که فضوری فرمان حساب صد از کان تشکیل شده. میدونیم که اولین نهاد سازندگی بعد از پیروزی انقلاب بنیاد مسکن انقلاب اسلامی است. با همین از که موضوع عدالت خواهی و از که نعمات و رحمات رحمت به اصطلاح انقلاب رو افراد و مردم از که کمتر برخوردار از که از چه استفاده بکنن فرمان صادر شده. در بخشی از فرمان به صراحت حضرت امام اشاره میکنه که اکنون که ما در جبهه به اصطلاح از کنه که انقلاب به پیروزی رسیدیم فرصتی است که بیغول نشینی ها افراد کم درآمد کسانی که از کنه که عقب نگه داشت شدن بتونن از مواهب انقلاب برخوردار بشن، به ویژه در بخش از کنه سرپناه و مسکن. مسکن هم از مقوله تنها داشتن یک سرپناه نیست در فرمان حضرت امام، بلکه مسکن به عنوان استان محلی برای زندگی رشد و از که تحصیل و این موارد هست. خب در پی این فرمان اوائل انقلاب بنیاد مسکن در سازمانهاش در شهرها و استانها تشکیل شد، شروع کرد به فعالیت در این عرصه‌ها رو که بنیاد مسکن داره شد. مطابق فرمان اولین کارش در مورد تأمین مسکن برای محرومان و توی دستان بود. این کار رو هم با تأمین مسائل ساخت مستقیم مسکن، همکاری با خیری که اوائل به خوبی شکل گرفته بود و بعد در عرصه‌های دیگر وارد شد، عرصه‌هایی که موضوع عقب افتادگی کشور بود، مثلا جمله روستاها که برادر عزیزم آقای من شاملو توضیح خواهند داد، در عرصه‌های سوانح و بازسازی که در اون موقع اتفاق می افتاد از زلزله و مسائلی از این دست بنیاد مسکن به عنوان یک تلاشگر به اصطلاح از کنه که فعال در عرصه حضور داشت. می دونید در بعد به پیروزی انقلاب جنگ تحمیلی به ایران در واقع از طریق رژیم بعث که وارد شد، خیلی از شهرها و روستاهای ما از کنه در معرض تخریب قرار گرفتن. در این موارد هم بنیاد مسکن در کنار سایر به اصطلاح دستگاه ها حضور پیدا کرد. در این عرصه مثلا در منطقه جنگزاده بالغ بر 200,000 واحد مسکونی رو در روستاها و برخی از شهرها از کن ساختش انجام داد. در پی اون وارد به سو فعالیت های تخصصی و حرفه‌ای شد که من همین محله رو بسنده می کنم در از کن فراز دیگری ادامه خواهم.
بله ممنونم از شما. جناب آقای مهندس شاملو اشاره کردن به بحث عمرانی که بنیاد مسکن انجام میده به خصوص در روستاها. مشتاق این توضیحات اضافه‌ای رو بشنویم که در این 14 چه اتفاقاتی رو رقم زدید.
از کنم آقای تو که جناب مهندس شخص توضیح دادن بنیاد مسکن اولین نهاد سازندگی کشور بود، یعنی درست 2 ماه پس از پیروزی انقلاب این نهاد شکل گرفت. ابتدا در واقع پرداختن به مسکن محرومین بود و سرپناهی برای افراد نیازمند، اما خوشبختانه ساختار بنیاد مسکن به گونه‌ای بود که در واقع متناسب با مقتضیات هر دوره تاریخی کشور در واقع انعطاف از خودش نشون داد، فعالیت‌های جدیدی رو شروع کرد و ما ببینیم این عرصه فعالیت بسیار گسترده شده امروز، مخصوصا در بحث روستاها. ما در واقع یکی از آرمان‌های مهم انقلاب توجه به محرومین و نیازمندان بوده، محرومیت زدایی از کشور بوده، در واقع مهمترین قشر تو این جامعه روستایی ها بودن. بنابراین سه این سال ها بنیاد مسکن فعالیت های گسترده ایره در روستا شروع کرد، بحث تهیه و اجرای طرح‌های حادی، تأمین مسکن و مقاوم سازی مسکن روستاها، بازسازی مناطق آسیب دیده از سوانه و به تدریج بحث‌های جدیدتری مطرح شد مثل سنددار کردن املاک روستایی و در سالهای اخیر بهسازی و احیا بافت‌های با ارزش گردشگری روستایی و برنامه‌هایی برای توسعه روستایی به صورت عام، نه فقط دیگه بحث‌های کالبدی، از مهمترین نکاتی بود که طی این سال‌ها بنیاد مسکن شروع کرد و اثرات بسیار مهم و گسترده‌ای داشت که حالا ان شاءالله در طی برنامه در جزئیات خدمتتون توضیح خواهم داد.
اگر ممکن است اجازه بدید توسعه روستایی مقدار ما توضیح رو اینجا بشنویم از شما، بعد مفصل‌تر در ادامه هم این بحث رو با شما داشته باشیم.
ببینید در ابتدای کار از کردم یه مقدار بنیاد فعالیت باش بحثای کالبدی بود، اما به تدریج این نیاز در کشور تفاوت پیدا کرد. ما یه روزی در کشور مشکل آب، برق و راه رو در روستا داشتیم، امروز نیاز جامعه روستایی خیلی تفاوت کرده. ما در واقع طی این سالات در بنیاد بیشتر حدود 50% واحدهای روستایی رو نوسازی کردیم. غالب روستاها آب دارن، برق دارن، راه مناسب دارن و نیازهای جدیدی در روستاها پیدا شده که در واقع ما نیازمند این هستیم که یک بازنگری در اقدامات و برنامه ها ما و باز تعریف توسعه روستایی در کشور داشته باشیم به صورت کلی. جایگاه روستاها در توسعه ملی الان به گونه دیگری تبیین بشه و در واقع در برنامه ریزی‌های کلان این جایگاه مورد توجه ویژه قرار بگیره. ما الان با چالش‌های مختلفی در روستاها مواجه هستیم که در واقع در طی سال‌های اخیر به نوعی بروز و ظهور کرده. ببینید طی این 40 سال اقدامات عمرانی زیادی انجام شده، اما در بخش‌هایی نیاز هست که توجه بیشتری بشه تا بتوانیم از این سرمایه‌گذاری‌ها بهره برداری و نتیجه گیری مناسب‌تری داشته باشیم. در گذشته ما در واقع بسیاری از دستگاه‌هامان به روستا نگاه نقطه‌ای داشتن،
بله،
نگاه پهنه‌ای نبوده. نتیجه این موضوع این بوده که جزیره‌ای عمل شده. در بحث ساختار اقتصادی روستا واقعش بنیه اقتصادی روستا ضعیف بوده و ما خدمات رو بردیم و نبود در واقع توان اقتصادی نتیجهش این بوده که روستایی برای تأمین معاشش به شهر مهاجرت کنه. آسیب های زیست محیطی در مناطق روستایی کم بوده و مخصوصا در سالهای اخیر بر اثر خشکسالی هایی که اتفاق افتاد ما با یک سیل مهاجرت در بعضی از مناطق کشور و خصوصا در مناطق شرقی باش مواجه شدیم. نحوه توزیع منابع و نابرابری بین این توزیع منابع در بین نقاط شهری و روستایی از یکی از چالش‌های مهم مناطق روستایی بوده که اینها در واقع به نوعی آثار و تبعاتی داشته. ما تشدید مهاجرت ها بوده، توسعه حاشیه نشینی در مناطق شهری بوده و در واقع در معرض خطر قرار گرفتن امنیت غذایی کشور بوده که در این بخش در واقع بنیاد مسکن ضمن اینکه به نیازهای اساسی و عمومی روستا توجه خاص داشته در سالهای اخیر در برنامه‌های توسعه‌ای که تهیه کرده سعی کرده این در واقع کاستی‌هایی که وجود داشته بهش توجه کنه و در برنامه‌های خودش بگنجانه.
بله ممنونم از شما جناب آقای مهندس همشناس. یه سوال که همیشه مطرح میشه اینه که نحوه تعامل سازمان ها و نهادهای مختلف با هم دیگه به چه صورتی هست، آیا موازی کاری صورت میگیره یا نمیگیره. به هر حال شما در یک حوزه فعالیت میکنید که شاید سازمان ها، نهادها و حتی وزارتخانه های مختلفی بخوان در اون حوزه فعالیت بکنن و جزء وظایفشون هم هست، این نحوه تعامل چگونه بوده؟ آیا در 14 دهه اخیری که از انقلاب شکوهمند اسلامی میگذره خود حضرت‌عالی با یک نگاه کلی به عملکردها راضی هستید از این نحوه تعامل یا اینکه خیر؟
خب بعد از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، دستگاه و سازمان مختلفی که وارد عرصه خدمات و خدمات رسانی مردم شدن، گاهی این روی هم افتادگی خدمات احساس می شود. ما از کنیم که دستگاه بسیار خوبی جهاد سازندگی داشتیم و بنیاد مسکن الاسلامی که گاهی در عرصه خدمات هم در بخش مسکن هم در بخش کارهای عمران روستایی گاهی موزگاری می شود، ولی به سرعت دستگاه یاد گرفتن که در عرصه تخصصی خودشون قرار بگیرن و اگر قابلیتی دارن از لحاظ تخصصی این کار رو بروز بدن. از جمله الان وزارت راه و شهرسازی، قبلا وزارت مسکن شهرسازی در موضوع مسکن فعال بود، بنیاد مسکن هم در همین عرصه حضور داشت. به سرعت مشخص شد که راه و شهرسازی در عرصه سیاست گذاری، ارائه راه حل‌های کلی، مقررات ملی، موضوع شهرسازی عرصه ایست که باید حضور داشته باشه و به خوبی هم وظایفش رو تعقیب میکنه. ما به عنوان سازمانی که همکار و همراه در عرصه اجرایی که اون سیاست ها رو در بخش مسکن، در بخش عمران روستایی، در سیاست هایی که سکونتگاه های جدید در کنار دیگر سازمان هایی که در راه شهرسازی تعریف شدن بتونی خدمات رسانی رو انجام بدیم. مفهوم این که بگیم این از کن توافق 100% هست به عنوان سازمان های زنده که روزانه به مشکلات درگیر هستیم و از کنیم که بروز و فعالیت های مختلفی داریم، میتونیم بگیم نه، ولی به سرعت مشکلات رو حل میکنیم. مثلا فرض کنیم که توافقایی که با بانک های عامل در بخش مسکن داریم، این روحیه خوب در کشور خوشبختانه در بخش مسکن که همه یاد گرفتیم اگه تعامل برقرار بشه در واقع این هم افزایی صورت میگیره. اگه بخوایم مثلا فرض کنیم که هر کی راه خودش بره، قطعا ما در خدمات رسانی به مردم موفق نخواهیم شد. حتی این طعنه رو این عرصه رو یکم بزرگترش کنیم با مردم چگونه باید از کنیم که در کنار هم قرار بگیریم. بنیاد مسکن موضوع همکاری و مردم رو از مناطق جنگ زده در واقع آموزش دید و در دستور کار خودش قرار داد. یاد گرفتیم اونجایی که مردم حضور دارن به کمک میان، کارها به سرعت حل میشه و مورد خواست مردم واقع میشه. هر جا که این فراموش میشه از هر جنبه، حتی اگر نگاه تخصصی هم که ما متخصص‌تر در این زمینه میخوایم برخورد کنیم ولی مردم فراموش کنیم، قاعدتا در کار نقص و نقصان به وجود میاد. برای همین میخوام خدمت رو عرض کنم که الحمدلله این به عرصه خوب فعالیت هست با دیگر سازمان ها، از بانک های عامل، از دستگاه هایی که به اصطلاح امکانات ما رو فراهم میکنن، تامین زمین میکنن، مقررات تولید میکنن، حتی دستگاه دیگری که یکم دورترن مثل شهرداری ها که پروانه صادر میکنن، مهندسی مشاور، یه ترکیب مناسبی در عرصه فعالیت خوشبختانه اتفاق افتاد. به نسبه بله از این همکاری ها راضی هستیم.
بله، و یه بحثی که مطرح بود بازسازی مناطق آسیب دیده، خب میدونیم این رو هم میدونیم که خیلی از سازمان ها و نهاد ها چه مردمی چه دولتی و حتی بخش خصوصی علاقمند هستن که این فضا فعالیت داشته باشن. این رو چطور تونستید در واقع جایگاه هر نهاد رو در بازسازی ها مشخص کنید؟ فیلی میاد، زلزله میاد، اتفاق ناگواری رخ میده و نیاز به همدلی و همراهی همه نهادها هستش. نقش خودتون رو چقدر به عنوان یک بنیادی که باید هدایتگر باشه در بخش مسکن، چقدر نقش خودتون رو تونستید جدی ایفا بکنید و سایر نهادهایی که شاید وظیفه اصلیشون تامین مسکن یا بازسازی نباشه با شما همراهی بکنن و این وظیفه رو به درستی و به صورت کامل به موفقیت برسن؟
وقتی که در یک جای حادثه اتفاق میفته ما یک کلمه موزه بازسازی میشنویم، ولی وقتی وارد فضای تخصصی میشی میبینیم که این از زیرگروه ها و اعضای مختلفی تشکیل شده. موضوع اول ساماندهی منطقه سانه دیده است، برنامه‌ریزی کلان منطقه است، تأمین خدمات و تأسیسات زیربنایی کلان هست، موضوع برنامه‌ریزی برای اقتصاد منطقه است، تا همین گام به گام جلو میایم تا موضوع تأمین سرپناه ساخت مسکن و از گاهی که حل مشکلات اسکان سانه دیده. طبیعی است که در این عرصه همه فعالیت ها نه به عهده بنیاد نه به عهده یک دستگاه خاص، میدونیم یک ستاد بحرانی در کشور برای موضوع بازسازی فعالیت میکنه. در اون عرصه تعدادی زیادی از کنان که دستگاه و وزارتخانه حضور دارن کارهای خودشون انجام میدن. ما قاعدتا در بخش از کنان که سرپناه و تأمین اسکان فعالیت داریم، اما از روز اول همه حضور دارن. حضور بعض از گروه ها در کار تخصصی در روز اول کمتر به احساس میشه، مثلا خدای نکرد جایی که حادثه اتفاق میفته گروه های خدمات رسان که ساماندهی اولیه رو در واقع از کان که برعهده دارن به سرعت مثل هلال احمر، مثل از کان بسیج، عزیزان بسیج، دیگر گروه ها سریعتر حضور پیدا میکنن. ما یک گام برای برنامه‌ریزی حضور داریم، ولی موقعیت اول ما احساس نمیشه. یواش یواش نقش بنیاد مسکن در ساماندهی و ساخت مسکن و مراجعه مردم از ماه دوم سوم دیگه فعالیت شروع میشه. ما همیشه میگیم که اگرچه از روز اول حضور داریم ولی آخرین دستگاهی هستیم که از منطقه سانه دیده خارج میشیم و انشالله بتونیم همین تا حالا این ساعت عمل کردیم در سوانه مختلف بتونیم با رضایتمندی مردم هم خارج بشیم. در نتیجه بعد این دستگاه ها چون دیسیپلین به اصطلاح منطقه بازسازی از یک موضوع ساده نیست، خدمات و مقررات مختلفی طلب میکنه. در نتیجه دستگاه مختلفی حضور دارن از کسانی که تامین منابع میکنن، تامین مقررات میکنن، امکاناتی رو فراهم میکنن، راه و دسترسی ها رو فراهم میکنن، ساماندهی زندگی اجتماعی مردم به عهده دارن تا موضوع سازندگی و مسکن. این دستگاه در کنار هم اصلا که خوشبختانه تمرین هم کردن. ما متاسفانه در این 40 سال مکرر سوانه و حوادث داشتیم. به حال ما از چندین حادثه، 10 یا 12 حادثه مهم دنیا، از که 9 حادثه در کشور همیشه تجربه کردیم. این باعث شده که توامندی فراهم شده. این توامندی رو در موضوع بازسازی منطقه جنگ زده و خود جنگ شاهدش هستیم. در سوانه و مقررات هم میبینیم خوشبختانه مردم در اینجا یک دلی خاصی دارن. به من از که حادثه اتفاق میفته همه این کمک رو میرسونن. مردم هم در واقع این آموزش به تدریج نهادینه شده. روزهای اول که کمک های خیلی ویژه میخواد مردم حضور پررنگ فیزیکی دارن، به تدریج خدمات میدن، دستگاه دولتی وظایفش رو انجام میدن، از جمله بنیاد مسکن.
بله، ممنونم از توضیحات حضرت علی. جناب آقای شاملو، میتونیم نگاهی به آمار داشته باشیم، آمار و ارقامی که مرتبط با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ایران در 4 دهه اخیر یا خیر؟ مهمترین هاش رو بگید، چون آمارها خیلی زیاده معمولاً، ولی مهمترین ها رو دوست داریم از زبان شما شنونده باشیم که مردم آشنا بشن با آنچه که توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ایران در 4 دهه گذشته رقم خورده در کشورمون و وارد 41 سالگرد پیروزی انقلاب.
چند فعالیت های عمران و توسعه روستایی، در واقع چند تا فعالیت کلیدی و عمده هست که هر کدوم از این فعالیت ها یک تعداد زیر فعالیت و زیر پروژه دارند. یکی از مهمترین این فعالیت ها طرح هادی روستاییه که در واقع خود طرح هادی چگونگی توسعه آتی و شکل‌گیری روستایی رو نظم میده و استفاده از این برای کاربری ها رو مشخص میکنه و در واقع مشابه همین طرح‌های هادی و جامعه شهری است که داره انجام میشه، اما با نگاه کاملا روستایی. تا کنون برای 38601 روستای کشور ترادی تهیه شده. ما 39465 روستای بالای 20 خانوار داریم که از این تعداد که از کردم در واقع 97.8% درصد روستاهای بالای 20 خانواده ما امروز ترهادی دارن، در حالی که قبل از انقلاب چیزی به نام ترهادی در روستا وجود نداشت. و قریب 20 میلیون نفر از جمعیت حدوداً 21 میلیون نفری روستا الان تحت پوشش این طرح هستند و هر نوع فعالیت عمرانی و اجرایی و ساختساز در روستا میبایست در چارچوب این طرح صورت بپذیره. در دل طرح یادی یکی از فعالیت هایی که در واقع بنیاد مسکن مستقیماً مجریش هست بهسازی محیط روستا هست، که در بهسازی محیط روستا جمع‌آوری و دفع آب‌های سطحی، ایمنسازی روستا از حضور شما، پرداختن به موضوع مسکن در روستاها و معماری روستایی از مهمترین نکاتی است که در واقع در بحث طرح‌های حالی انجام می‌پذیره. بعد می‌تونم عرض کنم که بیش از 1000 کیلومتر از سطح معابر در حدود 19600 روستای کشور طی سالها بهسازی شده، چیزی در حدود 195 میلیون متر مربع معابر روستاها در واقع روستایی شده، در قالب سنگ فرش، آسفالت، قطعات پیش ساخته بتونی یا بتون درزی، بیش از 220 میلیون متر مکعب عملیات خاکی در این روستا انجام شده، اجرای دفع آب‌های سطحی 56000 کیلومتر در روستا انجام شده. علاوه بر این فعالیت‌ها، ساماندهی گلزار شهدا، احداث بوستان‌های روستایی، ایجاد مراکز محلات و ساماندهی این جایی که به عنوان مرکز محله هستند، احداث سالن‌های ورزشی یا فضاهای ورزشی در روستاها و فضاهای خاص و ویژه‌ای که در روستاها بوده مثل ساماندهی چشمه‌ها، اینها بیش از 8920 مورد داشتیم. احداث خانه بهداشت، کتابخانه، مسجد، فضای آموزشی، خانه عالم و ساختمان‌های عمومی روستا بیش از 1120 مورد داشتیم. احیای سیما و منظر روستاها و جهت احیا و معماری بومی روستاها و برنامه‌سازی معابد چیزی در حدود 3150 هزار متر مربع در روستا انجام پذیرفته. اینا در دل طرح‌های حالی بوده. فعالیت های دیگه یه ما در روستاها داریم، مثل سنددار کردن املاک روستایی که کار بسیار بزرگی بوده، با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک این کار فعالیت انجام میپذیره و در واقع مهمترین اثری که این طرح داره در واقع تثبیت مالکیت افراد و جلوگیری از دعاوی حقوقی که معمولا توی این روستاهایی که سند نداشتن همیشه رایج بودن، این باعث کاهش در واقع بخشی از پرونده های قوه قضاییه شده. طی این سالها بیش از 3,500,000 سند برای واحد روستایی صادر شده، 3,309,000 واحد در واقع در مناطق روستایی و در شهرهای زیر 25,000 نفر جمعیت هم چیزی در حدود 235,000 واحد سنددار شدند. یکی دیگه از فعالیت هایی که فقط حالا عنوانش خدمت را از بخواهم و تو وقت بود توضیح بیشتری میدم، بحث بهسازی و احیا بافت‌های با ارزش و گردشگری روستایی بوده که برای 150 روستایی هدف تعیین شده. اینم در قالب یک کارگروه ویژه هست که با همکاری میراث فرهنگی، سازمان برنامه‌ریزی و بنیاد این روستاها شناسایی میشن، اولویت بندی میشن در اون کارگروه ها و در 102 روستا از 150 روستا عملیات اجرایی صورت پذیرفته. واگذاری زمین برای تامین مسکن افراد نیازمند در روستا بیش از 650 هزار قطعه زمین واگذار شده و ارائه خدمات فنی برای ساخت و سازها و استعلاماتی که انجام میپذیره بیش از 2,600,000 مورد انجام پذیرفته. در بحث مسکن روستایی هم کار بسیار گسترده شده که انشاءالله در بخش دیگه خدمتتون توضیح بدم.
بله، ممنونم از شما جناب آقای مهندس محمد رضا شاملو. جناب آقای مهندس حق‌شناس، به هر حال فعالیت های بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ایران بر اساس یک نقشه، یک راهبرد، یک آمایش سرزمینی باید انجام بشه. خیلی ما میشنویم که گفته میشه نهادهای مختلف باید این آمایش سرزمینی رو داشته باشن. حالا حضرت عالی و نهادی هم که در اون فعالیت میکنید قاعدتا این آمایش سرزمینی باید انجام شده باشه اینجا. امکان داره این مدار در مورد این برای ما توضیح بدید؟ آیا ما آمایش سرزمینی رو از نظر مسکن داریم که بر اساس اون برنامه‌ریزی بکنیم گام های فرده بیم، یعنی که کماکان در حال تهیهش هستیم؟
خب ما در اصل فعالیتی که به بنیاد مسکن ارتباط